أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما و مجلس رو با عنایات امام زمان ارواح و نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث در زمینه رزقهای خاصی بود که از عاشورای سید الشهدا علیه السلام نصیب همه عالمیان و به ویژه مؤمنان و شیعیان و محبین و دوستان حضرت شده. دو تا از این رزقهای بابرکت رو تقدیم کردیم، یکی رزق بکا و اشک بود و دیگری هم زیارت. رزق دیگری که باز از عاشورای امام حسین ناشی میشه و ناشی از اون عبادت استثنایی حضرت ابا عبدالله علیه السلام در عاشوراست و درهای این رزق با عاشورای امام حسین به سوی محبین حضرت و عالمیان گشوده شده، شفاعت خاص حضرت هست، شفاعت وجود مقدس نبی اکرم از مسیر عاشورای سید الشهدا و این بلا عظیمی که حضرت تحمل کردن. عنایت دارید، اولا شفاعت از رحمتهای خاص خدای متعال و رحمت رحیمیه است. خدای متعال یه رحمت عام داره که همه مخلوقات در او غرقن، حتی اون کسی که مخالفت با حضرت حق هم می کند غرق در رحمت خدا و نعمت خداست. اما یک رحمت، رحمت خاصی است که مال مطیعین و بندگان و محبین و خاشعین هست. یک قسم از شفاعت که مهم است از همین رحمت خاص خدای متعال ناشی میشه و همه نیاز به این شفاعت دارند بلا استثناء، الا 14 معصوم که نسبت به کل عالم دستگیری میکنن، چون این شفاعت برای اموری است. یکی تطهیر انسان هاست، پاک کردن انسان ها. جز معصومین و انبیا، حتی مؤمنین همه یک ناخالصی هایی در وجودشون هست. حتی در باب مؤمنین ملاحظه فرمودید، مؤمنین اهل لمم و لغزش هستند. فرمود مؤمن از معصیت لذت نمیبره، به تعبیر دیگه مؤمن سرشتش، طبیعتش معصیت کار نیست، ولی ممکن است یه موقعی بلغزه. به تعبیر قرآن الا لمم الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. مؤمنین اهل اجتناب از کبائر و فحشا هستند، ولی لغزش در اونها هست، لمم در اونها هست. به تعبیری فرمود یلم و می لغزد، ولی سرشتش، طبیعتش گناه کردن نیست. این است که عرض کردیم علامت مؤمن بودن اینه که اگر خدایی نکرده از مؤمن خطایی سر می زند، همون حین گناه پشیمان است و این علامت ایمانه. این از آثار ایمان و ولایت اهل بیت در انسان اینه، کسی که اهل محبت و ولایت و ایمان هست و قلبش نورانی به نور محبت اهل بیت و نور توحید هست، این آدم اگه بلغزد پاش رو از وادی بندگی و توحید و ولایت اهل بیت بیرون بگذاره، همون زمانی که گناه میکند نادم است و لذاست که ولایت کفاره گناه انسانه. هیچ وقت مؤمن از عمق وجودش گناه نمیکنه، هیچ وقت مؤمن لاابالی نیست، ولی لغزش دارن مؤمنین و همین لغزش ها خیلی کار رو دشوار میکنه. خدای متعال در قرآن میفرماید اگر میخواید به لقاء الله برسید، من پیغمبری هستم که درهای توحید رو به روی شما باز میکنم، همتون رو میتونم تا لقاء الله ببرم، به مقام اخلاص برسونم، ولی شرطش این است که شما دو کارو بکنید. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. باید اهل یک عمل صالح باشید که معرفت ائمه و ولایت ائمه است، و دیگری در عبادت خدای متعال شرک نورزید. ذیل همین آیه هست که روایات آمده فرمود شرک دو جوره، شرک مغفور که خدا اون شرک رو میبخشد، شرکی که اصلا مغفرت خدا شامل او نمیشود. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدای متعال شرک رو برای هیچ کس نمی آمرزه، اما مادون شرک، کمتر از شرک رو برای کسانی که می خواهد می بخشه. اون شرکی که بخشودنی نیست این است که صریحا انسان برای خدا شریک قرار بدهن. اون شرکی که بخشودنی نیست من جهدکم کافر و من هاربکم مشرک، کسی که با امام و ولی خدا درگیره این گناه بخشیدنی نیست، من هاربکم مشرکون، این همون شرکی است که خدا نمی بخشه. اما اون شرک مغفور که خدا میبخشه همون رگه های پنهانی غفلت و گناهه که فرمود گاهی اوقات ریا، عدم اخلاص، شرک اونقدر خودش رو در زوایای وجود انسان پنهان میکنه که اگر انسان اهل محاسبه و مراقبه و دقت دائمی نباشه، اگر اهل حسابرسی دقیق نباشه، تشخیصش از مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک دشوارتره. خب این رگه های پنهانی اگه در وجود انسان بود آدم رو زمینگیر میکنه. تو لحظه هایی که انسان میخواد به مقصد برسه یکی از این موانع کافیست حجاب انسان بشه، نگذاره انسان بالا بره. گاهی به نظر میاد خب آقا حالا یه گناه و یه مکروه و یه نماز صبح قضا شدن اینا که چیزی نیست، که اینطوری نیست. واقعا یه دونه از اینها مانع رسیدن انسان هست. خدای متعال در قرآن در همون آغاز سوره بقره حساب رو صاف میکنه. اول که مردم رو سه دسته میکنه، منافق و کافر، اونا که اهل نجات نیستن، مؤمنین. بعد بحث مؤمنین هم که مطرح میشه، بعد همون اول قصه حضرت آدم رو که ذکر میکنه و دشمنی شیطان، یک ترک اولا میتونه موجب هبوط بشه. عرض کردم حالا چه اتفاق افتاد بین حضرت آدم و خدای متعال که ما نمیدونیم. روایات گاهی یک شمه ای از او رو بیان کرده. پیغمبر خدا بود، معصوم بود، علم آدم الاسماء کلها بود، ولی این ترک اولا موجب شد هبوط کنه. بعدم که خدای متعال در روایات داره 200 سال گریه کرده، خدای متعال توبش هم که قبول کرد، میدونید این توبه هم به شفاعت قبول شد دیگه. حالا این جمله رو اینجا باز کنم چون بحث شفاعته. امام رضا علیه السلام فرمودند که در عیون اخبار رضا هست، حضرت آدم این که گفته شد از درخت انگور گندم، هم انگور بود هم گندم بود، فرمودن درخت های بهشتی یه میوه نداره. بعد فرمودن که ولی باطنش یه چیز دیگری بود، باطن این خوردن از گندم این بود که وقتی مقامات اهل بیت علیهم السلام اون مقام خاص عرضه شد، اونجا دیگه همه باید خاشع و متواضع باشن، هیچ کی حق نداره نمیدونم چه تعبیری کنم چشم به اون مقام بدوزه. حضرت آدم نمیدونم چشمی به اون مقام دوخ، نظری به اون برای یه لحظه، همون موجب شد که از گندم خورد. همیشه همینطور، آدم اگر یه جایی یه غفلتی میکنه، در واقع تو باطن دلش یه تخلفی کرده. بلکه دل انسان قرص باشه در بندگی، هیچ وقت چشم انسان خطا نمیکنه، هیچ وقت زبان انسان خطا نمیکنه. اگر زبان دروغ میگه، یه جایی قلب انسان سستی کرده، یه جایی اعراض کرده، غفلت کرده. میبینی شیطان از چشمت گناه میگیره، از زبانت گناه میگیره، یه چیزی واقع شد. بعدم که خدای متعال بعد از گریه و توبه خدای متعال خواست او رو برگردونه به مقامش و پاکش بکنه، فتاب علیه، خدای متعال برو توبه کرد، رجوع الهی واقع شد. قبلش خدای متعال اسماء خمسه طیبه رو به حضرت ارائه کرد، مقام اونها رو ارائه کرد. فتلقا آدم من ربهی کلماتن، خدای متعال اون کلمات رو به حضرت آدم القا کرد، حضرت آدم هم قبول کرد، تلقی کرد، فتاب علیه، خدا توبهش رو پذیرفت. این تلقی کلمات بود، این کلماتی که به حضرت آدم عرضه شد، این امتحان حضرت آدم بود. وقتی قبول کرد، خدا توبهش رو قبول کرد. لذا در روایت دیدید حضرت این آیه رو معنا کردن، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، حضرت ابراهیم رو خدای متعال با یه کلماتی امتحان کرد. وقتی همه این امتحانها رو به خوبی انجام داد، با کلماتی حضرت رو آزمود، فرمود خدای متعال رو امام قرار داد، قال انی جاعل و کل الناس اماما. بعد از اینکه پیغمبر بود، رسول بود، خلیل الله بود، خدای متعال رو امتحان کرد به کلماتی، بعد او رو به امامت رسوند. فرمود این کلمات همون کلماتی است که قرآن میفهمد فتلقا آدم من ربهی کلمات، آدم کلماتی رو تلقی کرد، فتاب علی، خدا به او رجوع کرد. این خدای متعال راه توبه رو به آدم نشون میده. به نظر من در اول قرآن در این داستان خدای متعال هم سقوط انسان رو به آدم نشون میده، هم راه برگشت رو به انسان نشون میده. حضرت آدم یه ترک اولا کرده به اندازه خوردن یه گندم، گندمی هم که حرام نبود، باطنش هم اینه، یه غفلتی نسبت، حال من این تعبیر رو نمی کنم، در دلش چیزی نسبت به مقامات اهل بیت واقع شد، ما هم نمیدونیم چی بود. اونا اهل حسد که نیستن، انبیا که حسد درشون نیست، چی تو دلش نسبت به مقام حضرت آدم واقع شد ما نمیدونیم، نسبت به مقام نبی اکرم و اهل بیت هبوط کرد. خدای متعال بعد از 200 سال گریه وقتی میخواد توبهش رو قبول کنه، میگه بعد دوباره این کلمات رو تلقی کنی. فرمود این کلمات همون کلماتی است که حضرت ابراهیم رو باش امتحان کردن. وقتی امتحان پس داد، بعد از اینکه خلیل بود شد امام. ثمره این امتحان بود. این کلمات همون حقیقت پنج تن است، چون کلمه در قرآن به معنی لفظ نیست. حضرت عیسی مسیح رو قرآن میفهمد کلمت من، کلمه الهی است. فرمود این کلمات حقیقت پنجتن بود که در گرد عرش به حضرت آدم عرضه شد، حضرت آدم قبول کرد، خدای متعالش رجوع کرد. پس عرضم اینه که مؤمن لمم داره، لغزش داره، همین لغزش خیلی کار رو دشوار میکنه. یه ترک اولا، یه غفلت، یه مکروه، برای اینکه انسان به مقام توحید نرسد، حقیقت توحید در وجودش مستقر نشه کافیه، برای اینکه بین او و خدای متعال حجاب بشه کافیه. پس لذا اینکه فرمودن آ خطا و گناه رو کوچک نشمرید، شما نمیدونید خدای متعال در کدام گناه بر شما غضب میکند، و اگه غضب کرد کارتون تمامه، نکته همینه. ما نمیدونیم که معصیت خدای متعال یک ترک اولاش هم کافیه. یا عزیزی می‌فرمود این که 14 معصوم اینقدر در دستگاه الهی محترمه، چون حتی یک ترک اولا نداشتن. هیچی درشون نیست. البته انبیای دیگه هم همینطورن، به ویژه انبیای اولوالعزم، اونها هم فوق‌العاده هستن، ولی این انوار نبی اکرم و اهل بیتشون فوق‌العادن دیگه. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اگر یک صفت رذیله در انسان باشه، یک گناه، یک خطا، میتونه مانع رسیدن بشه. لذا ما یک شفاعتی که میخوایم شفاعت تطهیره، ما رو پاک بکنن، موانع رو از ما بردارن. خب این تنها این نیست، شفاعت دیگه شفاعت هدایت، راهبری انسان هست تا انسان رو به مقصد برسونه. رفتن راه خدا با پای ما نیست، ما رو باید ببرن. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات، هم باید روشن کنن راه رو بر ما، اگه این چراغ روشن نشه راه خدا رفتنی نیست، هم باید ما رو با خودشون ببرن. سفینه نجات، کشتی عبور دادن از فتنه ها و امواج شیطان و وسوسه های شیاطین جن و انس، عبور از وادی ظلمات با امام هست. این شفاعت، شفاعت یعنی امام مثل کشتی همه رو با خودش میبرد، مثل چراغ راه همه رو روشن میکنه. روز عاشورا شنیدید، بعد از ظهر بود، برای حضرت پیام آمد که اگر بخواهی هیچی ازت کم نمیکنی، همه چی هم بهت برمیگردونی. سر عهدتون هستید؟ عرضه داشت خدایا من سر عهدم هستم. شنیده اید وقتی سیرم طاووسی رو نقل میکنن، جای دیگه هم هست نقل شده، وقتی سید الشهدا از مدینه بیرون آمد، سران ملائکه و جن فوج فوج آمدن خدمت حضرت، حضرت رو یاری کنن. حضرت فرمود اگه بنابر اینجور برخورده با دشمن باشه که با نیروهای پنهانی کار تمام شه، ما از شما تواناتریم، یه اراده میکنیم مسئله حل میشه، ولی اینجوری شیعیان ما دستشون گرفته نمیشه. من معقل و پناهگاه دوستان هستم، من باید برم اینجوری خود خودم رو بدم تا راه برای اونا روشن بشه. این میشه شفاعت هدایت. یعنی ما بدون امام راه خدا رو پیدا نمیکنیم، میخوایم به سمت خدا بریم، ولی امام ولو پاکمون هم کنن این کافی نیست. پاک شدن که به معنی رسیدن نیست، آدمی که پاک شد حالا باید سیر کنه. سیر دادن ما هم با امام علیه السلام است، به این معناست که حتی همه خوبان نیاز به شفاعت دارن، همه خوبان نیاز به دستگیری دارن. این شفاعت، شفاعت هدایت و پیش بردن در مقامات توحیدی است، از این هیچ کسی مستثنا نیست. ملائکه مقربین هم نیاز به این شفاعت دارن، انبیا نیاز به این شفاعت دارن. این است که در روایت اینجوری روایت و ملاحظه فرمودین که امام سجاد علیه السلام خادمی داشتن، خادم خوبی هم بود، راه رفته‌ای بود، دهان خودش و دامن خودش رو پاک نگه داشته بود، مطهر بود. به امام باقر عرض کرد آقا بذارید مردم خودشون راهشونو برن، چرا اینقدر مردم رو مغرور میکنید به دستگیری و شفاعت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم؟ هی صحبت از شفاعت نبی اکرم میکنید. حضرت بهش یه هشدار دادن، فرمودن که خیال میکنی تونستی دهن و دامن تو حفظ بکنی، کار تمامه. غرک ان اف بطنک و فرجک، به عفت بطن و دامن، به عفت دهان رسیدی، عفیف شدی، عفیف البطن شدی، خیال میکنی رسیدی به مقصد. سختی های راه رو اگر بدانی، اما لو رأیت افزاء یوم القیامه، اگه فزع روز قیامت رو بدونی، میدونی که همه حتی انبیا محتاج به شفاعت حضرتن. بنابراین اینجور نیست که شفاعت حضرت فقط مال اون کسایی باشه که اهل کبائرن. بله اهل کبائر، چون عرض کردم ممکنه مؤمن بلغزت کبیره ای هم انجام بده و همین یه دونه کبیره برای اینکه انسان رو نگه بداره کافی. آدم نباید خیال کنه خب ما یه گناه کردیم، یه دونه گناه کافیه برای سقوط انسان، یه ترک اولا کافیه برای هبوط، تا چه رسد یه گناه کبیره. ولی فقط این نیست، بعد از اینکه آدم پاک شد برای رفعت و رشدش نیاز به شفاعت داره. فرمود اگر فزع قیامت رو ببینیم میبینی که همه محتاج به حضرت هستن، همه محتاج به دستگیری هستن، حتی انبیا. پس اینم یه نوع شفاعته. این شفاعت تو دنیا هست، تو آخرت هم هست. یعنی این شفاعت تمام شدنی نیست. اینجور نیست که امام فقط تو دنیا چراغ هدایت ماست، بعد دیگه ما همین که عالم وارد عالم برزخ شدیم کار امام با ما تمامه، خودمون بعد راه رو بریم. اینجوری نیست. اونجا هم اللهم ارزقنی شفاعت الحسینه یوم الورود، تازه اول احتیاج به امام و هدایت او و دستگیری او در برزخ و قیامت و عوالم بعده. اونجا هم همینجوره، یه قسم شفاعتشون شفاعت تطهیره، یه قسم شفاعت هدایته. اونجا هم به شفاعتشون ما پاک میشیم، هم به شفاعتشون سیر میکنیم در عوالم قیامت، سیر میکنیم به سمت خدای متعال، سیرمون در درجات بهش با امام. این روایت رو ملاحظه فرمودید که فرمود روز قیامت از باطن عرش، از اون مقام صدا میزنن عین خلیفت الله فی عرضه، خلیفه خدا روی زمین کیه؟ خب اول جناب داوود برمیخیزن، میفهمن شما اینجا مقصود نیستید، از امیرالمؤمنین میان. بعد میفهمن هر کی در دنیا به نور حضرت استضاعه میکرده، از نور حضرت هدایت میگرفته، تو این عالم هم دنبال حضرت حرکت کنه. حضرت همه مؤمنین اولین و آخرین رو میبرن تو مقاماتشون، در بهشت جای میدن. بنابراین این شفاعت که شفاعت هدایته، تو عالم آخرت هم از هدایت به مقامات با امام علیه السلامه. کما اینکه در این دنیا هم هدایت ما به سمت معرفت و محبت و مقامات توحیدی، نجات از شرک، نجات از زلالت با امام علیه السلامه. الحمدلله الذی انقذنا بک من الشرک و الضلال. روز در زیارت روز شنبه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. خدا رو حمد میکنیم که به وجود مقدس نبی اکرم ما از شرک و زلال نجات داده. بنابراین نم یه قسم شفاعت، شفاعت هدایت هست که همه انبیا احتیاج به او دارن. یه قسم از شفاعت هست شفاعت استقامت در راه، در راه خدا حرکت کردن با دشمنی هایی که نفس و شیطان، شیطان کمر بسته با ما میکند، خیلی استقامت میخواد. وقتی شیطان با قوای خودش، با لشکر خودش، شیاطین با لشکر خودشون هجوم میارن، هرس و حسد و رغبت به دنیا و صفات دیگر رو در ما میشورونن، مقابل این طوفانها ایستادن، زمین نخوردن، این نیاز به شفاعت داره، یه تکیهگاه میخواد. اگر این تکیهگاه در وجود انسان نباشه، این امواج طوفانی انسان رو از استقامت در راه باز میداره، نمیشه استقامت کنه. میخواد انسان بیسته، اما توان ما، استقامت ما یه توان محدودی است. شفاعت یعنی این که امام کمک میکند، انسان استقامت در راه پیدا میکنه. این که مؤمن در تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام است، اینجوری خاطرم است، کل جبل راسخه، مثل کوه استواره که طوفانها هم او رو به حرکت در نمیارن. نه فقط نسیم های شیطان، وسوسه های شیطان، یه تعریف و تکذیبش نمیتونه آدم رو جابجا بکنه، طوفانهایی که به طرف مؤمن میفرستد مؤمن رو به حرکت در نمیاره. علتش همینه که مؤمن اتکا داره به امام علیه السلام، معتصم به امامه. همینطوری که امام معتصم به الله، فرمود المعتصم به الله عن جمیع محارم الله. امام اگر معصومه، معتصم به الله، با اعتصام به خداست که با اتکال به حضرت حق که هیچی در امام اثر نمی کند. این تعبیر در زیارت قدیریه است، اعتصمت بالله فعززت، تعبیر از امام هادی علیه السلام نقل شده دیگه، خطاب به امیرالمؤمنین، شما معتصم به خدایید، متکیه به خدا هستید، چنگ به آستان الهی زدید، تکیه به حضرت حق دارید، عزیز هستید، هیچ چیزی در شما نفوذ نمی کنه، سرد و گرم همه کائنات شما رو به حرکت در نمیاره. این که لو اعطی تو اقالیم از سبعته به ما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نملة اصل و بها جلب شعیر ما فعلت، اگر هفت اقلیم رو به من بدن یه پوست جو به ناحق از دهن مورچه بگیرم نمیگیرم، این به خاطر همون اتکای به الله. اینقدر با این اتکای به خدای متعال عزیز شده که هفت اقلیم کائنات رو به او بدن نمیلغزه. بنابراین نمت کنید یکی از شفاعت هایی که ما میخوایم اینه. امام اسمت المعتصمینه، مکرر در مقاماتشون آمده، از جمله در صلواتی که از امام سجاد علیه السلام نقش شده. این صلوات معروف شعبانیه، این صلوات اساتید ملاحظه فرمودید مرحوم سیم طاووس در جمال الاسبوع به نظرم، حالا جای دیگه الان در خاطرم الان نیست، من اونجا دیدم وقتی نوافل ظهر رو نقل میکنن بعد از هر دو رکعت دعایی نقل میکنن، بعد از تمام شدن نافله ظهر این صلوات شعبانیه رو فرمودن هر روز مستحب بخونید، البته اون قسمت اولش که مخصوص به ماه شعبان نیست. در اون صلوات اینجوری داره: اسمت المعتصمین. عنایت فرمودین ائمه علیهم السلام اسمت ما هستن، ما با اونها به اعتصام، با اعتصام به اونها در مقابل هجوم ها و وسوسه ها میتونیم استقامت بکنیم. بنابراین شفاعت انواعی داره، فقط شفاعت این نیست که ما را از گناه پاک بکنن. معنی شفاعت از گناه هم همه دوستان اهل بیت میدونن. معنی شفاعت این نیست که ما هر کاری دلمون بخواد میکنیم امام میگه اینو ببرید تو بهش، این همه ما اینو میدونیم، این نیست. هیچ محبی شفاعت رو اشتباه نمیفهمه. شفاعت یعنی مؤمن اگر به وسیله شیاطین زمین خورد آلوده میشه، این آلودگی باید پاک بشه. امام سرمایه گذاری میکنه آدمو پاک میکنه، مثل مادری که با محبت طفل رو شستشو میده، طفل خودشو آلوده کرده، امکان پاک کردن برای خودش نیست، با محبت این طفل رو شستشو میده. آلودگی هایی که در ما پیدا میشه که مانع رسیدن به خداست، اینا باید شستشو بشن. امام علیه السلام با محبت خودش، با استغفار خودش، با تحمل سختی خودش این آلودگی ها رو پاک میکنه. اصولا یکی از برکات عاشورا همینه که سرچشمه طهارت نفوس انسان ها رو از آلودگی ها پاک میکنه، که اشاره کردم رزق بکا و رزق زیارت امام هم که از عاشورا ناشی میشه، آثارش همین طهارت نفسه، همین باز شدن درهای معرفت و محبت و توحیده. ولذا یکی از شفاعت های ائمه علیهم السلام شفاعت استقامت در راه، شفاعت تسعید و بالا بردن کسایی که توی درجه وایستادن میخوان مقامات توحیدی رو طی کنن و با توان خودشون نمیتونن برن. این تعبیر از یکی از اساتید عزیزمون دارم که آدم وقتی از دنیا بزرگتر شد دیگه امکان برگشت به دنیا براش نیست، دلش بیقراره برای لقاء خداست، با همه توان به سمت خدا حرکت میکنه، با همه تلاش به سمت خدا حرکت میکنه، ولی وقتی همه سرمایه خودشو خرج میکنه ببینه اول راهه رسیدن به خدای متعال، اون مقام با این سرمایه به دست نمیاد. حتی از این بالاتر خدای متعال این آدم رو مبتلا میکنه، از این به بعد با بلا الهی پیش میره. حتی وقتی همه بلا رو تحمل میکنه باز نمیرسه. روایت از ابراهیم خلیل رو تقدیم کردم از امام رضا علیه السلام، آدمی که بلاکش باشه خیلی کمه. به ما گفتن از خدا عافیت بخواد، شما بلاکش نیستید، یه منقید خدای ما رو مبتلا کن تو مسیر محبت خودت. شما از خدا اگر میخوای محبت خدا رو با عافیت بخواد. ولی ابراهیم خلیل آدم بلاکشی است، اونچنان در محبت خدا گداخته است خلیله که دنبال بلا میگرده تا با بلا برسه. حتی ابراهیم خلیل بعد از اینکه خدای متعال با بلا او رو برده، همه ریاضت ها رو کشیده، عبادت ها رو کرده، خدای متعال او رو مبتلا کرده، فرمود بر سر فرزندتو ببر، باز نرسیده. به خدا عرضه میدارد خدای ای کاش این قربانی رو میکردم میرسیدم. حضرت عقبش فرموده با تو کارتو انجام دادی، بهرت رو بردی، ولی باز نرسیده، نگرانه. خدای متعال میبردش تو گودی قتلگاه، یه روزه براش میخونن، اون وقت میرسد به اون مقصد. فرمود عرضه داشت خدای من ثواب اعظم ابتلاعات رو میخوام. پس ببینید شفاعت امام حسین علیه السلام فقط این نیست که ما علیه عزب الله گناه کبیره کنیم. اولا نرس کردم مؤمن لغزش داره، این
هیچ وقت این بحث شفاعت و بکا و زیارت در مؤمن غرور ایجاد نمی کنه، بلکه جلوی یأس مؤمن رو می گیره. حالا اگر مؤمن پاک هم شد، حالا میخواد به سمت خدا بره، با همه وجود رفته، میبینه اونایی که اهل راهن پاشون تو این وادی تاول زده. ما کجا و رب الارباب کجا؟ ما کجا و حضرت حق کجا؟ هم میخواهد، هم از دنیا بزرگتر شده، نمیتونه تو دنیا برگرده، دلش بیقراره، محبت خدا او رو گداخته کرده، شده خلیل، شده محب خدای متعال. همین که میبینه همه راه ها بسته است، عقل و عشق و قلب و اینا خیلی کمتر از آنن، اینا رو خدای متعال با بلا سالک میکنه. وقتی به آخر بلایشون میرسن، تازه اول بلای سید الشهدا است. وقتی آخرین امتحان تو وادی بلا پس میدن، میبرنشون تو وادی کربلا. حالا بعد اونجا سیر کنن، سیرشون دیگه با بلا امام حسینه. لذا شفاعت امام حسین علیه السلام یه قسم شفاعت تسعید و ترفیع درجه است، حتی برای اونایی که معصومن، حتی برای اونایی که مطهرن، برای پیغمبری که خلیل است، واقعا میسوزه در محبت خدا، میخواد یه حجابی ازش برداشته بشه، میخواد مقربتر بشه، میخواد به آخرین درجات قرب برسه. میگن از این به بعد دیگه خودت همه بلاهای ممکنه خودت رو تحمل کردی، باید بری تو وادی سید الشهدا علیه السلام. لذا این شفاعت برای همه تو همه مقامات و همه درجات هست، در همه عوالم هم هست، در همه عوالم، هم در دنیا، هم در آخرت، هم در برزخ، هم در عالم خیالمون، هم در عالم حسمون. چشمم شفاعت میخواد، گوشم شفاعت میخواد، خیالم شفاعت میخواد، عقلم شفاعت میخواد، قلب و لب انسان، همه وجود انسان احتیاج به این داره که دستگیری بشه. و هر کدام رو به گونه‌ای حضرت شفاعت کردن، و عاشورا یکی از رزقهایی که ازش نازل شده رزق شفاعت است. این رحمت رحیمیه خداست، رحمت خاص به خصوص برای مؤمنین، اونایی که اهل راهن، اهل محبتن، اهل سلوکن. سید الشهدا دستگیری میکنه. اینی که در احوالات بزرگان من از آثار علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در خاطرم دارم که فرمودن حالات معنوی و رفع حجاب و مکاشفات و درک حقایقی که برای اولیاء خدا پیدا می شده، خیلیش در محضر سید الشهدا بوده یا در محضر قرآن. موقعی که در محضر سید الشهدا بودن، راه براشون باز می شده، متوسل به حضرت بودن راه براشون باز می شده. لذا اگر کسی می خواد راهش باز شه، راه شفاعت سید الشهدا و توسل به وجود مقدس از طبا عبدالله که از رحمتهای خاص خداست. به تعبیر دیگه با بلای سید الشهدا درهای از ضیافت و رحمت حق به روی مؤمنین، انبیا، اولیا، محبین گشوده شد که قبل از اون این بابها بسته بود، و حضرت خودشون تو این وادی همه رو دستگیری میکنن، تک به تک تحت نظر دارن. دیدید فهمود حضرت از محیط عرش زائرین خودشو و باکین خودشو تحت نظارت داره و برای اونها دعا میکنن، به امیرالمؤمنین عرض میکنن آقا برای ایشون دعا کنی. بنابراین این دستگیری نیست که حالا یه جا هم واقع شده، نخه، از آستان عاشورا این شفاعت مستمرن بوده، مستمرن هست، همیشه شفاعت امام با ماست، همیشه. یک لحظه توجه امام از ما برداشته نمیشه، برداشته بشه کار تمام است. و این توجه به شفاعت به همه قواه ما هم هست، به همه قواه بهره رو میدن، به شرط اینکه ما بخواهیم. اگر نخواهیم دیگه مشکل از ماست. از اون عالم فیض میباره، هم دائمی است، هم بر همه قواست، هم بر تک تک مؤمنینه، هم بر جمع مؤمنینه، هم در همه عوالم هست، در همه لحظات این شفاعت که امام علیه السلام دارن. و لذاست در روایت اینو میبینید، روایت عجیبیه، ذیل این آیه فرمود ولا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. شفاعت مالک شفاعت نیستن الا اون کسی که عهدی رو در نزد خدا دارد، اتخذ عند الرحمن عهدا. حضرت فرمودن در کافی شریف این روایت است، اتخذ عند الله عهدا یعنی دان الله، اینجوری بندگی میکنه، دینداریش اینه، به ولایت امیر المؤمنین و الائمه علیهم السلام. کسی که اهل ولایت است مالک شفاعته. بعد در یه روایت دیگه اینو علی ابن ابراهیم نقل کرده در تفسیر، فرمود مالک شفاعت است، هر دو طرفو میگیره، نه شفاعت میکنن نه شفاعت میشوند، نه کسی میتواند شفاعت بکند الا اهل ولایت، نه شفاعت میشوند الا اهل ولایت. این دو دسته هستن که ازشون اهل شفاعتن. لذا حالا این رزق شفاعت حضرت که دستگیری میکنن، قدم بعدش اینه. انسان اگر به مقام محمود اونها که مقام شفاعت رسید، اون وقت خودش هم میتونه شفاعت کنه، به خودش اجازه شفاعت میدن. این از رزقهای خاصه دیگه. فرمود روایات فراوانه دیگه در باب زائر سید الشهدا، باکین سید الشهدا. اونایی که راهشون رو با سید الشهدا طی میکنن، وقتی خودشون دستگیری شدن، فرمود میتونن قبائلی رو دستگیری کنن، عده دیگه هم میشن شفیع. مؤمنین همشون باید اینجوری بشن، باید جوری به امامشون متصل بشن که بشن شفیع، بشن چراغ هدایت. هر کجا هستن دست مؤمنی رو بگیر. مؤمن اینجوریه دیگه، هر کی رو میبینه خدا رو پیدا میکنه. فرمود یذکرکم الله رؤیته، این شفاعت دیگه. مؤمن هم باید شفاعت بشود، هم باید شفاعت کنه، هم باید نور امام در وجودش بیاد، همین نور بندگی رو منتشر کنه. این از رزقهای خاص عاشوراست. اگر کسی با عاشورای امام حسین گره خورد، از اون سفره بش خوراندن، از اون سرچشمه نوشید، هم شفاعت می شود، پاک می شود، استقامت در راه پیدا میکنه، ترفیع درجه و تسعید پیدا میکنه، هم هر کجا باشه چراغه. همون مؤمن خودش شبستان نوره، متقلب در نوره، همه وجودش نورانیست، حرف میزنه نوره، علمش نوره، راهش نوره، صلحش نوره، دشمنیش نوره، همه چیزش نوره، آدم ها رو هدایت میکنه. لذا فرمود مؤمن بین مردمی راه بره، راه رفتنش برشون ارزش داره، راه رفتنش برای جامعه مفیده. این همون مقام شفاعته. مؤمن هم در دنیا هم در آخرت وقتی شفاعت میشود، شفیع هم میشود. این از رزقهای خاصه سید الشهدا است که حالا این رزقها درجاتی داره که از شفاعت چی به انسان ها میرسه انشاءالله در یه فرصت دیگه ای. خدا با شفاعت امام چی به آدم میده؟ حالا شفاعت شدیم، چی از امام حسین به ما میرسد؟ این شفاعت چه رزقایی رو نصیب ما میکند؟ اشاره کردم، حالا انشاءالله فرصت دیگری. السلام علیکه یا ابا عبدالله. شب شب تاسوعاست. شب توسل به قمر بنی هاشم سلام الله علیه است. میدونید امام صادق فرمود روز عاشورا، روز تاسوعا روزی است که یوم حوصر فیه الحسین، فردا محاصره امام حسین، حلقه محاصره امام حسین تنگ شد. فرمود به ابل محموم یا المظلوم مظلوم القریب، پدرم به فدای این امام قریب باد، محاصره تنگ شد. یومن حوس رفیه الحسین، دیگه هم از همه طرف محاصره کردن، میدونستن کسی برای یاری امام حسین نمیاد. لذا شنیدید همون فردا بعد از ظهر حمله کردن به طرف خیمه ها. زینب کبری سلام الله علیها میفهمد برادرم کنار خیمه ها سر رو روزانه گذاشته بود، خوابش برده بود، صدای همه لشکر آمد، خودم رو به حضرت رسوندم، برادرم دشمن به طرف خیمه ها میاد، سر رو برداشت، دست ابوالفضل رو خواستن، فرمودن برادر برید ببینید اینا چی میخوان. آمد درس کرد، آقا میگن یا بیعت یا جنگ الان شروع بشه. حضرت فرمود برو بهشون بگو یه شب به ما مهلت بدن، من مناجات با خدا رو دوست دارم، به تعبیر کار من تمام نیست. فردا شب و مهلت گرفتن. بعد شنیده اید شمر برای اول وجود مقدس ابوالفضل امان نامه آورده بود، لعنت الله علیه بر خودت و امانه. حضرتون امان نامه رو نگرفتن و اون جملات نورانی رو فرمودن. بعدم ایستادن دیگه روز عاشورا، قوقا کرده قمر بنی هاشم، واقعا قوقا کرده در وفاء به سید الشهدا علیه السلام. چه کسی دیدید بهش بگن برو آب بیار قطعه قطعه بشه برای مشک آب؟ مسئله مشک آب نیست، مسئله وفاء به امام حسینه.
بعضی نقل کردن خودشو سپر مشک کرده بود که اگر تیر میاد به خودش بخورد، به مشک آب نخورد.
tebyan.net گنجینه صوتی